مکمنش به اردوی غم عالم شمیم
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
حسن خلق ملاک خوشبختی و سعادت انسان، در بیان استاد انصاریان.
حسن خلق در قرآن کریم و روایات از جایگاه بسیار مهمی برخورداره و یکی از علتهای فوق العاده جلب رحمت و خوشنودی پروردگار به سوی انسانه و بنا به آیات و روایات مجموعه حسنات اخلاقی در روز قیامت سنگین‌ترین حقیقتی است که در میزان عمل انسان به سنجش گذاشته خواهد شد و اجر عظیم و اجر کریم و اجر بی حساب دارنده حسن خلق در قیامت داده خواهد شد، اگرچه صاحب حسن خلق از ایمان بالایی برخوردار نباشه و در پرونده او گناهانی دیده بشه. قدرت حسن خلق از نظر معنوی به اندازه ایست که نقص ایمان و عمل و آلودگی پرونده رو در قیامت جبران میکنه. برای اینکه جایگاه حسنات اخلاقی رو بشناسیم، نیاز به توجه به یک مقدمه داریم و اون مقدمه گرفته شده از قرآن کریم. قرآن کریم برای حیات به معنای زندگی مراتبی رو بیان میکنه. حیات رو تقریبا در چهار صورت ترسیم میکنه. از یک حیات و زندگی کتاب خدا تعبیر میکنه به حیات دنیا، یا حیات طبیعی و حیات عادی و معمولی. از یک حیات هم تعبیر میکنه به حیات روحی و حیات معنوی و از حیات دیگر تعبیر میکنه به حیات طیبه و از مرتبه دیگر حیات تعبیر میکنه به حیات بهتر، برتر، بالاتر و حیات اعلا. هر کدام از این مرتبه های از حیات آثاری از خود بروز میده، ظهور میده، که آثار هر یک از این مراتب با همدیگه تفاوت داره و فرق میکنه. اما درباره حیات طبیعی و حیات دنیایی پروردگار بزرگ عالم سه تعبیر داره که در این سه تعبیر آثار این حیات رو بیان میکنه و به انسان تفهیم میکنه که اگر حیات تو منحصر به حیات دنیایی باشه، این حیات با حیات همه حیوانات از نظر آثار مساویه و اما از نظر نتایج برای تو برخلاف حیوانات دارای خسارت و زیان سنگینیه. همه حیوانات آثار مربوط به حیات طبیعی رو دارن، منهای ضرر و زیان و خسران. اما انسان اگر اسیر در چارچوب حیات دنیایی یا حیات طبیعی یا حیات حیوانی باشه، غیر از اون آثار حیات حیوانی به ضرر و زیان و خسارت ابدی هم برخورد خواهد کرد. چرا ضرر و زیان؟ به علت این که حیات حیوانی هدف اصلی پروردگار عالم برای انسان نبوده و اسیر حیات حیوانی در حقیقت با هدف پروردگار مخالفت کرده، جنگیده و رو در رو شده و این جنگ تمام و کامل خسارت بر دوششه و خسارتش هم متوجه انسانه. اما تعبیرات سگانه پروردگار و من حیات و دنیا برای انسان نه برای حیوانات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
آثار این حیات حرکت، خوردن، آشامیدن، استراحت، بهره بردن و لذت از امور مادی، تولید مثل، پایانش هم مرگ طبیعی. این حیات برای انسانها پروردگار می فرماید و من حیات و دنیا الا متاع الغرور. این گونه زندگی کالای فریبه و کالای گول خوردنه و کالای غرور. انسانی که خودش رو محدود به این حیات میکنه و به مرتبه حیات بعدی صعود نمیکنه و در این حیات میمانه و با همه حیوانات مشترک زندگی میکنه، از این حیات و زوائر این حیات گول خورده، فریب خورده، مغرور شده و با این توقفش در چارچوب این حیات به زیان سنگینی دچار شده. والعصر ان الانسان لفی خسر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در چنین حیاتی انسان جز فعالیت حیوانی فعالیت دیگری نداره و در بازار این فعالیت هم نسبت به خودش فقط تولید خسارت میکنه. اما حیات دوم حیاتیه که با گوش دادن منصفانه به دعوت پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلام برای انسان حاصل میشه، که در فضای این حیات انسان از خواب حیوانی بیدار میشه و به بینایی انسانی میرسه و در این فضاست که به یه سلسله حقایق آشنا میشه. در رأس همه این حقایق توحید است و معاد است و تکالیف انسانی. این حیات، حیات روحیه، حیات معنویه، حیات همراه با بصیرته، حیات همراه با بینشه. و با حیات حیوانی فرق اساسی داره، چون در حیات حیوانی توجه به پروردگار و معاد و تکالیف مطرح نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مردم، دعوت خدا را اجابت کنید، دعوت پیغمبر را اجابت کنید، زیرا خدا و پیغمبر در دعوتشون میخوان به شما حیات ببخشن، حیاتی که ندارید. این حیات اولیه مرتبه نازله و پس به حیات، حیات حیوانی، و این کالای غروره. در تعبیر دومش پروردگار می‌فرماید این حیات حیوانی و من حیات دنیا الا لعب و لهو، بازی و سرگرمی. یه بازیه که بردی توش نداره، یه سرگرمیه که عاقبتش پوچه پیچه. و در تعبیر دیگرش می‌فرماید این حیات مساوی با مرگ. اومن کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات. یه عده مرده حساب شدن در قرآن، اونایی که اسیر حیات حیوانی هم میتن. به همین خاطر پروردگار در آیه سوره انفال می‌فرماید دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید، لما یحییکم، از مرده بودن درتون بیارم، بیدارتون کنم، بینایی به شما ببخشم، نور به شما ببخشم. با جواب دادن به دعوت خدا و پیغمبر باطن شما روشن میشه به حیات معنوی و در اون فضای نور که دل به خدا و به قیامت و به تکالیف توجه پیدا میکنه. و با این نور هم اگر انسان زندگی کنه کمتر دچار اشتباه میشه، و این نور در همه موارد زندگی به فریاد انسان میرسه. المؤمن ینظر به نور الله.
گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می‌رود تا ملکوت گل یاس، می‌نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. الهی، تو ما را برگرفتی و کسی نگفت که بردار. اکنون که برگرفتی وام گذار و در سایه لطف و عنایت خود می‌دار. سلام اهالی بشارت باران به شما نازنینان. برای شما خوبان آرزوی خوبترین ها رو داریم و امیدواریم در بازی سرنوشت خوبترین ها برای شما رقم بخوره.
سهر شیشه عطریست که فقط همین وقت ها وجوده می شود. صدای پای اذان که می آید دلم محکم می شود به تویی که همیشه بوده، تویی که همیشه هستی، تویی که مهربان‌تر از منی باور.
شما نفهمیدین تا حالا
که خدا توبه شما رو قبول می‌کنه. لم يعلموا ان الله هو يقبل توبه عن عباده. حبیب من بین من و بندگان گناهکارم واسطه شد.
يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي.
بشارت باران.
مولوی یکی از روش‌های مبارزه با نفس را عمل به عکس خواسته نفس دانسته و توصیه دارد که هرگاه انسان با نفس خیش مشورت می‌کند باید ضد و عکس خواسته آن عمل کند. مشورت با نفس خودگر می‌کنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه می فرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. مشورت با نفس خیش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کمال. مولوی اعتقاد بسیاری به وجود پیر برای راهنمایی سالک دارد. اهمیت پیر و همنشینی با او تا آنجاست که مولانا یکی از شرایط مهم غلبه بر نفس و مبارزه با اون رو مصاحبت و همنشینی با اهل طلب و عارفان کامل دانسته و از انسانها میخواد که هر سالک طالب رو که مشاهده میکنند با او پیمان رفاقت و دوستی بسته و نسبت به او فروتنی کنند، چون در اثر همنشینی با ایشان جزو طالبان حقیقی در خواهند آمد و از تاریکی‌های نفس رهایی خواهند یافت. هر که را بینی طلبگار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 4844 از دفتر ششم مثنوی رسیدیم. در رابطه با ناسپاسی و قدر ندانستن انسان، نعمتها رو و شکرگزار نبودن انسان در مقابل خداوند صحبت میکرد، مثالهایی زد، از جمله جلسه پیش به نمرود و لطفی که خداوند بهش کردش و ناسپاسی که در برابر کل نعمتهای خداوند انجام داد برامون صحبت کرد. همه اینها رو گفت در ادامه داستان اون سه شاهزادهی که رفته بودن چین و برادر بزرگتر اول رفت پیش پادشاه چین، یعنی انسان کامل. بعد از مدتی از دنیا رفت، برادر دوم اومدش به واسطه عنایتهایی که اون انسان کامل داشت به این برادر دوم، یعنی شاهزاده دوم، به قول معروف هوا ورش داشت، فکر کرد که به جایی رسیده و بنابراین شروع کرد به این که من برای خودم کسی هستم و دچار تکبر و خلاصه خود بینی شد. از این بابت گویی که خودش با تکبر و کبرش جلوی عنایت‌های انسان کامل رو بگیره، بعد مدتی متوجه شد که اون عنایت‌ها دیگه نیست و دیگه اون مسائلی که میتونست از پشت پرده بخونه و دیگران متوجه نمی‌شدند رو نمیتونه ببینه. پشیمون شد و استغفار کرد. حالا ادامه همون بحث رو داریم. میگه همچنان که این شاهزاده شکر شاه کرد، استکبار و استکسار جاه، استکسار یعنی زیاد بخوای، کثیر. میگه این پادشاه هم مثل همون نمرود شکر انسان کامل رو به جا نیاورد و فکر کرد که کسی شده برای خودش و میخواست جاه و مقام خودش رو بالاتر ببره. که چرا من تابع غیری شوم، چون که صاحب ملک و اقبال نوام. پیش خودش میگفت که چرا من باید برم پیروی کسی دیگر رو بکنم. پیروی این انسان کامل رو کنم. من دیگه برای خودم یه اقبال جدید دارم، نو دارم و برای خودم یه سلطنتی. لطفهای شه که ذکر آن گذشت، از تجبر بر دلش پوشیده گشت. خیلی مهمه ها، وقتی آدم نافرمان میشه، تجبر، سرکش میشه، لطفهای دیگرون از یادش میره، دیگه همه چیز رو زیربنایی میزنه، از بین میبره. کبر اینه دیگه. در حالی که انسانی که عادل و معتدل باشه، هم خوبی ها رو به یادش میاره، هم بدی ها رو. این توی زندگی ما خیلی وجود داره، باید بهش دقت کنیم. آدم میخواد راجع به کسی صحبت کنه، هم خوبی هاش باید به یادش بیاد، هم بدی هاش. نه اینکه یک دفعه تمام خوبی ها هم از یادش بره. این هم میگه لطف های شه که ذکران گذشت، از تجبر بر دلش پوشیده گشت. به خاطر این کبر و نافرمانی، همه لطف شاه اون انسان کامل از یادش رفت. همچنان نمرود آن الطاف را زیر پا بنهاد از جهل و عما. میگه مثل نمرود که لطف خدا را از یادش رفت، این پادشاه هم همه چیز رو، همه نعمت ها و الطاف رو زیر پا گذاشت و ناسپاسی کرد به خاطر جهل و کوردلیش. این زمان کافر شد و رحمی زند، کبر و دعوی خدایی میکند. میگه مثل همون نمرود که بعد اینکه بالغ شد و رسیده شد، کافر شد و دعوی خدایی هم داشت. رفت سوی آسمان با جلال، با سه کرکس تا کند با من قتال. از زبان خداوند دیگه، خداوند داره با اسرائیل صحبت میکنه که خاطرتون باشه. میگه که نمرود خودش رو بست و سبد رو بست به سه تا کرکس و به آسمان رفت که با من خدا پیکار کنه. صد هزاران طفل بی تلویم را، تلویم اینجا بس بگیم مثلا بیگناه، صد هزاران طفل بی تلویم را کشته تا یابد وی ابراهیم را. جریان نمرود ابراهیم هم مثل جریان فرعون و موسی بود. اتفاقا نمرود هم بهش گفتند منجما و هشدار دادن بهش که کسی خواهد اومد به نام ابراهیم به دنیا خواهد اومد که تمام تخت و سلطنت تو رو از بین خواهد برد. و اتفاقا نمرود هم مثل فرعون شروع کرد به کشتن بچه ها. اینجا هم اشاره به همین داره. و حتی مادرانی که باردار بودند اوورد زندانی کرده. در زندان هر بچه‌ای که به دنیا میومدش از بین میبرد. که چی؟ که منجم گفت کندر حکم سال، زاد خواهد دشمنی بهر قتال. چرا این کارو میکرد؟ به خاطر اینکه منجم گفته بودش که امسال بچه‌ای به دنیا خواهد اومد که اتفاقا قاتل تو خواهد بود، تو رو از بین خواهد برد، آیین و کیش و خلاصه هرچی داری، تخت و تاج تو رو. هین بکن در دفع آن خصم احتیاط، هر که میزایید میکشت از خبات. خبات با تا، یعنی به خاطر اشتباهی که میکرد، به خاطر خطایی که داشت. پس این معنی این بیت میشه، منظمین بهش گفتن حواست باشه، احتیاط کن در کودکانی که به وجود میان، به دنیا میان. بنابراین اینم هر کی به دنیا میمدش میکشت به خاطر روش اشتباهی که داشت. کوری او رست طفل وحی کش، ماند خونهای دیگر در گردنش. میگه اتفاقا به کوری چشم نمرود، اون کودکی که باید به دنیا میمد، اون کودکی که وحی کش بود، بهش وحی میشد، یعنی حضرت ابراهیم، زنده موند و خون تمام اون بچه ها، اون کودکان، اون نوزدانی که نمرود کشت بر گردنش ماند. از پدر یابید آن ملک، ای عجب، تا غرورش داد ظلمات نسب. یه جورایی سوال میشه، میگه مگه این شاهی، این ملک از پدرش بهش مونده بود؟ ارث پدری مگه بود برای نمرود که این تاریکی غرور از یادش برد که به چه صورت بزرگ شده؟ دیگران را گر امو اب شد حجیب، او زما یابید گوهرها به جیب. میگه اگه شاهزاده های دیگه مغرور میشن، فکر میکنند از پدرشون این ملک و ارث بهشون رسیده و این پدر و مادرشون حجابی میشه برای اینکه متوجه نشند ملک رو خداوند بهشون داده، تو این نمرود، تو که دیگه باید متوجه باشی، مستقیم از ما داشتی میگرفتی. گرگ در رده است نفس بد یقین، چه بهانه مینهی بر هر قرین. میگه مطمئن باش این نفس اماره ما گرگی در رنده است، بنابراین بهانه تراشی نکنید و اشتباه خودتون رو گردن دیگران نندازید. درسیه در اینها، خیلی از ما هستیم مشکلات خودمون رو، کمکاری‌های خودمون رو، دنبال هوای نفس رفتن خودمون رو آخر سرمون به سنگ می‌خوره، میگیم دیگرون باعث شدن. به خصوص پدر مادر، دیوارشون از بقیه کوتاه‌تره، مثلا میندازیم گردن پدر مادر. آره اگه اینها بهمون کمک می‌کردن یا بهمون راه رو نشون می‌دادن، ما این مشکل رو نداشتیم. یا میندازیم گردن نمی‌دونم معلمی، دو